به نام خدا و سلام. در این برنامه اثری با عنوان سوخت دل تقدیم شما خواهد شد با صدای صدیق تعریف. صدیق تعریف ردیفدان و خواننده سنتی ایرانی اهل ایران است. او در 25 دی ماه 1335 در سنندج زاده شد. او در دوران فعالیت هنریش با هنرمندان سرشناس بسیاری از جمله محمد رضا لطفی، حسین علیزاده، فرهاد فخرالدینی، حسین یوسف زمانی نیز همکاری داشته. او از نوجوانی علاقه خواندن را در خود دیده بود و به همین دلیل همیشه قطعات کردی را زمزمه می‌کرد، تا جایی که با اساتید موسیقی زمان خود آشنا شد و کم کم به ردیف‌ها و آوازهای سنتی اشراف پیدا کرد. از تعریف میتوان به عنوان یکی از مؤثرترین استادان آواز نام برد که تاکنون چندین شاگرد آواز به نام تربیت کرده. اثر سوخت دل در دستگاه شور ساخته شده و قطعه به صورت ارکستر تلفیقی از سازهای زهی و سازهای سنتی ایران اجرا شده است. بشنوی؟
درسی که ز بدعهدی ایام گرفتیم، در آتش تیمار تو تا سوخته گشتیم، در آتش تیمار تو تا سوخته گشتیم، در کنج خرابات می خام گرفتیم، در کنج خرابات می خام گرفتیم.
خانو کله تو سنه
صنما دانه و دام است، مادر طلب دانه ره دام گرفتیم، مادر طلب دانه ره دام گرفتیم. سر کوی تو آرام گرفتیم، تا ما به سر کوی تو آرام گرفتیم، من در صف دل سوختگان نام گرفتیم. چون دانه پر از خون جگر بود، افسوس که چون دانه پر از خون جگر بود، جامی که ز دست تو گلندام گرفتیم، جامی که ز دست تو گلندام گرفتیم.
تصنیفی با عنوان سوخت دل در دستگاه شور با صدای صدیق تعریف تقدیم شما عزیزان شد. این اثر از آثار دهه 60 هجری شمسی بود. امیدواریم که از شنیدن این اثر لذت برده باشید. بدرود. تهیه کننده یلدا احتشامی، صدا بردار حسین چگینی زاده، گوینده مریم فاقسپور.
هفت کوچه،
کافه نیمروز،
رادیو کتاب،
نگستان،
چهار با.
اینها برنامه‌های شاخص رادیو فرهنگ هستند. شما به کدام یک علاقه مندید؟
هفت کوچه،
کافه نیمروز،
رادیو کتاب،
نگستان،
چهار با.
به کدام یک علاقه مندید؟ نظر خود رو با 162 در میان بگذارید.
162
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
از یارم بسیاره عشق چون جیمون من.
از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده در جستجوی معنا باشید.
علم حقوق چیزی نیست جز مطالعه قواعد حاکم بر روابط افراد در جوامع مختلف.
فلسفه این فکر کردن، همه ما داریم کار فلسفی انجام میدیم بدون اینکه بدونیم.
اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به خواسته های نامحدود.
در جستجوی معنا.
به نام خدا سلام. لطفاً تا یک ربع آینده روی موج فرهنگ بمونید. امروز با شما در حوزه علوم دینی صحبت خواهیم کرد. درود بر شما، من محسن شاه‌مرادی هستم.
در جستجوی معنا.
پرتوی از حقیقت آگاهی و دانش. برنامه در جستجوی معنا، جستاری در علوم انسانی.
برنامه در جستجوی معنا، گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
مهمان امروز من حجت الاسلام محمد پویا هستند. با حاج آقای پویا در حوزه علوم دینی گفتگو میکنیم. خیلی همون شاید یکی از مهمترین ارتباطات و اتصالاتمون با خدای خودمون دعاهاییست که داریم. یعنی شاید نمود اصلی خداپرستیمون اونجای پاشو نشون میده که دعا میکنیم و از خدا چیزهایی رو میخواییم. برنامه پیشین ما راجب دعا بود و اینکه اساسا دعا چیه و راجب اینکه شرایط استجابت دعا چی هست قرار شد که امروز صحبت بکنیم با حاج آقای پویا. خدا گفته که بخوانید مرا تا استجابت کنم شما را.
بله.
این استجابت کردن شرط و شروطی داره یا نه من میتونم دعا بکنم و خداوند هم از اونجایی که نیازی نداره به اینکه مثلا من قدمی بردارم چون او بی نیاز است، هر نیازی است دیگه. چه جوریه؟ یعنی یه مقدار آدم براش سوال پیش میاد.
ببینید دعاها یکسان نیستن انصافا. بعضی دعاها نیاز به اقدام جدی خود انسان داره. مثلا موفقیت در تحصیل. تو من درس نخونم آخه این چه دعایی بگم خدای من علامه در بشم. برو درس بخون، خدام کمکت کنه. از تو حرکت، از خدا برکت. یا مثلا تلاش نکنم جهت کسب رزق و روزی، مثل تنبل زیر درخت گردون، میگم من میشینم تا گردون خودش بیفته. خب عمرن نمیفته اونا. توت که
بشین تا بیفته.
آره بشین تا بیفته. باید یه تلاشی هم بکنه انسان. اما بعضی از مسائل هست انسان تلاش هم بکنه ممکنه نتیجه نگیره. بعضی از بیماری‌ها همینه که به حد معجزه و اینها میرسه و شفا پیدا می‌کنه. طرف مسیر درمانی رو طی کرده، هر کاری که میشده انجام داده، نسخه‌های مختلف، پزشکان مختلف زحمت کشیدن روش و آخرش هم جواب میکنن. اینجاست که دیگه کار انسان، یعنی واقعا اون عملی که او باید انجام میداده انجام داده دیگه، از دست او چیزی بر نمیاد. دعا میکنه که خدایا من شفا بده و اون شفای الهی شامل حالش میشه. یا بسیاری از کسانی که رفتن تو کما، بنده خدا اصلا دیگه تو این عالم طبیعی نیست که بخواد دعا بکنه. در بسیاری از موارد همینجوره، یعنی نحوی نیست که من بتونم کاری انجام بدم براش، جز همین دعا راهی ندارم. اما بعضی از دعاهای ما و خواستهای ما اصلا منوط به فعله. لذا فهمودن الداعی بلا عملن که رامی بلا بتر، کسی که دعا میکنه اما عمل متناسب با اون دعا رو انجام نمیده. خب مثل تیرانداز به تیر بدون تیرکمان، خب با دست تیر پرت کنیم چقدر میره جلو، به هدف اجابت نمیخوره. حافظی حرف قشنگی داره، خیلی قشنگ، تو اون شعر مقام صبرش میگه از هر کرانه تیر دعا کردم روان، باشد که از این میانه یکی کارگر شود. خیلی حرف قشنگی میزنه. میگم وقتی که تو حالت اضطرار هستم شروع کردم با روش‌های مختلف، زبان‌های مختلف، شرایط مختلف، حالات مختلف، چه میدونم زمان‌های مختلف، میگه همه جوره شروع کردم به یک سیل عظیمی از دعا از نای من، ممکنه یکیش یه جوری باشه که مستجاب بشه. اینم یک نکته ایست. انسان تو روایت داره فهمات که خدا دوست داره انسانی که زیاد دعا میکنه برای حاجات خودش بخواد انسان. و اتفاقا بعضی وقتا تأخیر در دعا که میفته خیلی رمز جالبی. آقای شامورادی تو روایت میفهمات که این صدا رو خدا دوست میدارد. به اون فرشتگانی که تدبیر این امر دستشون رو میخوان حاجت شو بدن میفهمات که یه مقداری مهلت بدید بیشتر تضرع بکنه، بیشتر بخواد، این در خونه ما باید بیاد. خیلی چیز قشنگیه، یعنی یک رمز عجیب بین بنده و خداست. یه حاجتی رو واقعا هم بناست که بهش بدن، اون تا هر چی بیشتر دعا بکنه صیقل بیشتری روحش پیدا میکنه، صافتر و شفافتر میشه، این آینه زلالتر میشه، میخوان اون اتفاق بیفته بهش میدن، متا زمان میبره تا درست بشه. اینه که ما باید حواسمون باشه این دعاها همشون یه طیف نیستند، دعاها واقعا با هم دیگه متفاوتن. به این نکته، بسیاری از اینا که گیر میدن ما دعا کردیم دعامون مستجاب نشد، حواسشون نیست که تو دعای آخرتی که نکردی، دعاهای آخرتی همشون مستجابه، به شرطی که از سر خلوص نیت باشه مستجابه. بهترین دعا تو آخرت چیه؟ همین که ما میگیم با اهل البیت محشور بشیم، چون اونا بالاترین مقامات رو در بهشت دارن. بهشت هم که میادگاه همه بندگان و عاشقان خداست. خب در بهترین درجات اونا. از این حاجت که ما مهمتر نداریم که وحشرنی مع محمد و آل محمد، ما مدام داریم اینو میگیم. خب وقتی اون صدا دادن 90 پیش ماست، همه چی در کنار این هست، تو اونجا که محدودیت نیست. میگه دعا مستجاب نشده، چی خواستی عزیز من؟ مثلا یه خونه فرض کن لوکس شیک خواستم تو فلان منطقه و چه میدونم ویلایی و فرض بکن که یه همسر آنچنانی و خب مسائل دنیویه. تو این مسائل دنیوی بعضی دعاها همون صحبتایی که داشتیم قبلا، بعضی دعاها به صلاحمون نیست، بعضی دعاها باید زمان بگذره تا اتفاق بیفته، الان به صلاحمون نیست، بعضی دعاها با شرایط روحی و جسمی ما جور در نمیاد. مثلا اینکه فرض بکن که بعضی فکر میکنن حالا زندگی کردن در یک جای دیگه غیر از این جایی که الان هستن حتما به صلاحشونه، کلی هم دعا میکنن، عملا هم به صلاحشون نیست، یعنی این بدن این طاقت رو نداره و یه اتفاقات خیلی بدی براشون رخ میده. بعضی از حاجات و دعاهایی که بعضیا میخوان اینا به گمان خودشون با اون زعم و پندار خودشون فعلا به صلاحشونه، اما نهایتا به صلاحشون نیست. به هر حال حتی اگه به صلاحشون هم باشه، دنیا داره تزاحمه، یعنی سری موانعی وجود داره. اینجوری نیست که همه دعاها امکان استجابت داشته باشه.
ببخشید ممکنه من دعایی بکنم که به صلاح هم نباشه ولی مورد استجابت قرار بگیره و خدا
اگه خیلی انسان اصرار بکنه ممکن اتفاق بیفته. مثلا اومده
چون میدونید مثلا یه موقعی آدم با خودش میگه که من یه دعایی کردم مستجاب هم شده و همین که مستجاب شده نشانه خیر بودنشه.
نه
ولی شما میگید اینجوری نیست.
اصلا اینجوری نیست. چه بسا دعاهای به خاطر پافشاری زیاد انسان مستجاب بشود اما به صلاحش نیست. و این موارد من بازم دیدم تو زندگی خودم. دعا میکنه با پافشاری ها، ختمهای مختلف، نظرهای مختلف، یه کاری میکنه به قول خودمون همینطور چیزی بگم چی بگم مثلا عرف معمولی صحبت بکنم
کوچه بازاری
خدا رو میندازه تو رو درواسی بهش میدم، ولی این به صلاحش نیست مگر اینکه باز تقاضا بکنه خدا یاد این قلم سرنوشت ما رو بپیچون یه جوری که این دعا به ضررم تموم نشه، که خیلی کمن افرادی که اینجوری بخوان. میدونید آقای شما مرادی بزرگترین مشکل ما موقع دعا چیه؟ اینه که ما یه جوری مطالبه گرانه با خدا صحبت میکنیم، انگار که من دستور دهنده ام، خدا دستور پذیره، چون صیغه امر با صیغه
ایراد داره فکر میکنید این ایراد داره. یعنی من میخوام بهتون بگم که
نه این حتی نیست.
سواله ها برام نمیگم اینجوریه، سوال دارم میکنم، من چه گلایه‌مو ببرم پیش خدای خودم، چه طلبمو ببرم پیش خدای خودم، چه دعامو ببرم پیش خدای خودم، این یه قدمیه برای همون اتصالات و کانکشنی که راجع بهش حرف زدیم. کی بهتر از خدا که گلایه منو بشنوه؟ هیچ بنده‌ای به اندازه او منو دوست نداره که بعد حالا من بخوام، حالا من نمیگم هر طوری با خدا باید حرف زد، منظورم این نیست، این پرسشیه که من دارم. من میگم مثلا مگر خدا ناراحت میشه؟
نه
یا مگه اتفاقی میفته این وسط بین بندگی و مثلا الوهیت خدا؟
عنوان شکوا و گلایه که شما فرمودید که خیلی عنوان خوبیه. اصلا مناجات و شاکین چیه در صحیفه سجادی، در البته صحیفه ثانویه جمعش کردن، خب توی مفاتیح هم هست، مناجات دوم از خمسه عشر مناجات و شاکینه، یعنی گلایه مندان، نه گلایه از خدا، گلایه از خودش و شرایطش پیش خدا، اشکال نداره. اصلا در این دعای مشهور فرج میگیم و الیک المشتکا، یعنی گلایه ها به پیش تو برده میشود ای خدا، یا مثلا اللهم انا نشکو الیک، یادتونه اون جمله که در دعای افتتاح هست، حتما شما خودتون خوندید، اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت امامنا، شکایت رو داریم پیش خود خدا میبریم، چه اشکال داره؟ منظور من چیز دیگه بود، ما گاهی اوقات لحنمون لحن دستوری برای خدا، انگار که من دستور میدم شما مثلا نستجیر بالله نستجیر بالله مأمور بنده هستی و بعد هرچی من میگم اطاعت بکن. این حرفاش چیه؟ ما همون موقع هم که داریم دعا میکنیم در واقع خواسته با تضرعه که خدا یا این رو من میخوام، نیاز دارم، شما هم در توانت، تو که در محضوریت قرار نمیگیری، برای تو که آسانه، برای من بزرگه، برای تو که کوچیکه، حالا مستجاب بفرما. اینو باید بفهمیم ما. گاهی اوقات بعضی یه جوری دعا میکنن که انسان واقعا میلرزه، میگه خدایا چقدر با اینها با حلم برخورد میشود. اگه دوبار از آدم اینجوری چیزی بخوام ممکنه باش برخورد بدی نشون بده یا واکنش نشون بده. و خوبه که انسان اگر واقعا میخواد که ادب بندگی رو رعایت بکنه، لااقل راه و رسم دعا رو هم یاد بگیره که چجوری از خدا چیز بخواد که دعای معقول و متین و در مزان اجابتی باشه. حالا اینو اگر اجازه فرمایید یه وقت دیگه راجع به همین که چطور از خدا بطلبیم، چطور دعا بکنیم و شرط استجابت دعا چیه وقتی صحبت
کنیم. یعنی شیوه و متد مهمه.
حتما حتما بخشی از معارف ما همینه. یه کتابی هست به نام عدت و داعی، یعنی ذخیره دعا کننده. عده و عده میگیم تو فارسی میشناسیم دیگه، اون ذخیره و مهماتی که یک انسان دعا کننده لازم داره. کتاب نوشته ابن فهد حلی رحمت الله علیه از عرفا و علمای شیعه است، اینقدر زیبا نوشته شده. کتابایی که در آداب دعا هست، کتابایی که در همین سر در واقع دعا و اسرار دعا گفته شده، کتاب دعاهای مختلفی که وجود داره، این همشون همین آداب میخواد به ما یاد بده.
یه نکته‌ای هم که وجود داره حاج آقا، فکر می‌کنم یه برنامه بهتری رو روش حرف بزنیم، آسیب شناسی این ماجراست. یعنی اتفاقاتی که گاه می‌بینیم دور برمون میفته، سوء استفاده هایی از این ماجرا هم میشه. نمیدونم از دعا نویسی بگیرید تا خیلی از مسائل، یعنی واقعا یه آسیب جدی در این حوزه وجود داره که سوء استفاده میشه از احساسات پاک و
نیازهای
و نیازهای آدم ها. بله این اتفاق میفته،
از اضطرار یک عده سوء استفاده میشه. حالا اینا ان شاء الله،
یعنی با وجود اینکه اصالتش رو که ما نمیذاریم کنار، اتفاقا داریم تاکید میکنیم روی اینکه دعا مورد تاکید،
ما معتقد به دعا هستیم،
دقیقاً همینطوره. ولی خب یه کارهای صورت میگیره در همین حوزه که عجیب و غریبه.
بله قطعا باید باش برخورد نمیشه. به نظر من همه جوره باید برخورد بشه. مردم در یک سطح، مسئولان در یک سطح، اون سیستم های امنیتی در یک سطح دیگه، واقعا باید برخورد بشه. و مثلا علمای اسلام خب به هر حال به اون رسالت و تکلیف خودشون که تبیین و روشنگری برای مردم باید عمل بکنن.
همینطور. بسیار ممنونم حجت الاسلام محمد پویی از اینکه در این برنامه شرکت کردید. از شما سپاسگزارم. از شما شنوندگان عزیزی هم که ما رو شنیدید بسیار ممنونم. امروز با شما در جستجوی معنای علوم دینی بودیم. ممنون که با فرهنگ هستید.
از رادیو فرهنگ دعوت می کنم به مدت